بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که در پناه خداوند مهربان تندرست و شادمان باشید و سر تا پای وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه. گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرو. هست تو مار دل من به درازی ابد، برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو. دوستان عزیزم، در دو جلسه قبلی من راجع به این موضوع صحبت کردم که چه عواملی باعث شکلگیری تصویرهای گوناگون خدا در نزد افراد میشه و سه عامل رو به عنوان مهمترین عوامل برشمردم. یکی ویژگی های فردی و شخصی هر کسی، دوم دین و کتاب مقدسی که شخص به اون اعتقاد داره، و سوم هم اوضاع اجتماعی و اقلیمی و محیطی. و گفتیم که از برایند این سه عامل افراد تصویرهای خاصی از خداوند پیدا میکنن. امروز به یاری خدا قصد دارم که 9 تصویر از خدا رو در جامعه اسلامی معرفی بکنم. در واقع هدف اصلیم اینه که کلان تصویرهای خدا رو در جامعه اسلامی به شما معرفی بکنم تا بتونیم از طریق مقایسه این تصویرها با هم دیگه و از طریق این چشمانداز کلی که به دست میاریم جایگاه مولانا رو بهتر بشناسیم و تصویری رو که او از خدا داره در میان این تصویرها بهتر تشخیص بدیم. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، بر خودم لازم میدونم از استادان ارجمندی که در شکلگیری این بحث در ذهن من نقش داشتن یاد کنم و از اونها سپاسگزاری کنم. من برای این بحث از 2 سخنرانی استاد ارجمند آقای دکتر آرش نراقی با عنوان 3 تصویر از خدا، یکیشون و یکی دیگه با عنوان نظریه سلوک، خیلی زیاد استفاده کردم. بعضی از صحبت‌های ایشون رو امروز من با مختصر تغییری و حتی گاهی اوقات با یاری گرفتن از کلمات خود ایشون بیان می‌کنم. آقای دکتر شفیعی کتکنی در کلاس متون عرفانی که درس دوره دکتری ادبیات فارسی بود در دانشگاه تهران حدود سال 86 بحثی درباره تصویرهای مختلف خدا در تذکرت الاولیاء عطار داشتن که اون بحث روی ذهنیت من تأثیر جدی داشت. و آقای دکتر محمد رضا بهشتی در یک برنامه تلویزیونی که متاسفانه من نام برنامه و تاریخ پخش اون رو به یاد ندارم، راجع به تصویرهای مختلف خدا بحث کردن که اون هم برای من جالب بود و خیلی روی اون فکر کردم. و بالاخره از استاد مصطفی ملکیان باید یاد بکنم که درباره تشخص و عدم تشخص خداوند سخنرانی داشتن و خیلی برای من جالب بود و از اون زیاد بهره گرفتم. از هر 4 استاد عزیز صمیمانه سپاسگزارم و برای اونها آرزوی تندرستی و شادمانی و سربلندی دارم و قطعا اگر در این بحث نقصی و خطایی باشه مستقیما در واقع متوجه منه و مسئولیت بحث ها بر عهده منه. با این مقدمه به سراغ بحث اصلی خودم میرم که عبارت است از معرفی 9 تصویر از خداوند در دنیای اسلام. خب دوستان، ما در این موضوع باید صحبت کنیم که رابطه صمیمانه بین 2 نفر تنها در صورتی ممکنه که هر 2 همدیگر رو به عنوان شخص بشناسن و نوعی سنخیت بین اونها وجود داشته باشه. بنابراین لازمه که ما در همین آغاز بحثمون 3 مفهوم رو از همدیگه تفکیک کنیم. یکی مفهوم شخصیت، یکی الگوهای رابطه و یکی هم سنخیت. وقتی که درباره خدا از اصطلاح شخصیت استفاده می کنیم، در ساده ترین معنای ممکن منظورمون اینه که آیا با خدا میشه وارد یک رابطه شخصی شد یا نه. بعضی از تصویرهای خدا به گونه ای هستن که طبق اونها هیچ جایی برای برقرار کردن رابطه شخصی 2 طرفه وجود نداره. یعنی نمیشه خداوند رو پرستید یا یاد کرد خدا رو، یا به او عشق ورزید، و یا اینکه از طریق دعا و عبادت با او وارد یک گفتگو شد. اما تصویرهایی هستن که اجازه این گونه روابط شخصی رو به ما میدن. ما وقتی که داریم تصویرهای خدا رو بررسی میکنیم باید به این مسئله شخصیت توجه کنیم. که من انشاءالله در بحث وحدت وجود و وحدت شهود مفصل این بحث رو دوباره باز میکنم. و دوم این که الگوهای رابطه رو که بر اساس اون تصویر پدید میان باید در نظر بگیریم. استاد فاضل و فرزانه مارتین بوبر کتاب کوچولویی داره به نام من و تو که واقعا کتاب دشواری هم هست و بارها باید خونده بشه تا لب کلامش دریافته بشه. ایشون در این کتاب که در حوزه‌های مختلف تأثیرگذار بوده، هم در الهیات، هم در فلسفه، هم در روانشناسی و هم در مطالعات عرفانی، میگه که ما دو جور رابطه داریم، یکی رابطه من تو و یکی هم رابطه من او. و بعد این بحث رو خیلی طولانی توضیح میدن و زوایای گوناگونش رو در واقع تحلیل میکنن. من با الهام از استاد مارتین بوبر و آقای دکتر نراقی و با دستکاری کردن این نظریه میگم که سه جور رابطه در واقع وجود داره برای که بتونم بحث خودم رو پیش ببرم. یکی رابطه من تو، یعنی رابطه‌ای که هر دو طرف همدیگر رو به شخص بودن میشناسن، برای همدیگه شأن قائلن، هیچ کدوم دیگری رو به شیء فرو نمیکاهن و در واقع هر دو اراده و آزادی و استقلال همدیگر رو به رسمیت میشناسن. یکی رابطه منان، یعنی رابطه‌ای که یکی از دو طرف خودش رو شخص میدونه ولی طرف مقابل رو شی میدونه و با او به مثابه یک چیز برخورد میکنه، نه به مثابه یک شخص، و از او استفاده ابزاری میکنه یا شأن انسانی او رو نادیده میگیره. فرض کنید شما پیش پزشک میرید، طبیعتاً خودتون رو به شخص بودن میشناسید ولی از اون پزشک فقط به عنوان کسی که میتونه درد شما رو درمان کنه استفاده میکنید و به هیچ وجه به شأن انسانی او توجهی ندارید. اینجا رابطه شما و پزشک رابطه من آنه، نه من تو. یا رانندهی که مثلا همه آدم ها رو به شکل پول 1000 تومانی و 5000 تومانی و 10000 تومانی میبینه، و یا مسافری که راننده رو ابزاری برای رسیدن به مقصد میدونه، همه رابطه رو به من آن در واقع فرو کاستن. و دوستان عزیزم یادتون باشه که هر وقت روابط انسانی به رابطه من آن تبدیل میشن، در رابطه مطلقاً بسته میشه. یعنی وقتی که یکی از دو طرف رابطه طرف دیگر رو شی میدونه، اصلا رابطه ای وجود نداره. و سوم رابطه آن آن، یعنی رابطه ای که دو طرف رابطه تا حد شی پایین میان و به هیچ وجه شأن مستقل ندارن و آزادی و اراده و آگاهی ندارن. برای اینکه یک رابطه درست شکل پیدا کنه، حتما باید رابطه از نوع من تو باشه، یعنی هم من و هم طرف مقابل هر دو دارای شأن برابر باشیم و به انسانیت و آزادی و استقلال همدیگه احترام بذاریم. در رابطه با خدا هم سخن دقیقاً همین جوره. گاهی اوقات ما تصویری از خدا ارائه میدیم که در اون تصویر خدا به یک شی تبدیل میشه و گاهی اوقات انسان به یک شی تبدیل میشه. بنابراین در روابط انسان و خدا هم رابطه من تو وجود داره، هم من آن و هم آن آن. گاهی اوقات خدا شخص میشه و انسان شی میشه، گاهی اوقات انسان شخص میشه و خدا شی میشه، و گاهی اوقات هر دو شی میشن. این تصویرها تصویرهای نادرستی هستند. تصویری که متناسبه و متعادله و پذیرفتنیه اینه که در اون هم انسان معتبر و محترم باشه و هم خداوند. و سومین اصطلاحی که باید بررسی کنیم یا مفهومی که باید بررسی کنیم، مفهوم سنخیته. برای که دو تا موجود بتونن با همدیگه ارتباط داشته باشن، لازمه که بین اونها سنخیت و جنسیت وجود داشته باشه، یعنی وجه مشترک وجود داشته باشه. دو موجود که هیچ گونه سنخیتی با همدیگه ندارن، اساساً نمیشه دم از ارتباط داشتن اونها با همدیگه زد. درباره خدا هم همینجوره. اگر ما خدا رو به گونه‌ای معرفی کنیم که به کلی دیگر باشه، totally other باشه، یعنی به کلی دیگر باشه و متمایز باشه با انسان و هیچ گونه سنخیتی بین او و انسان وجود نداشته باشه، طبیعتاً امکان ارتباط برقرار کردن خدا و انسان وجود نداره. ما همواره باید این سنخیت رو در نظر بگیریم. دوستان با توجه به این سه معیار، یعنی شخصیت، سنخیت و الگوی رابطه که من تو یا من آن یا آن آنه، ما به بررسی 9 تصویر کلان از خدا در جامعه خودمون میپردازیم. اولین تصویر، تصویر فیلسوفانه. در فلسفه، مخصوصا در فلسفه یونان، از طریق برهان اثبات میشه که این دنیا به ناظم و به علت نیازمنده. در فلسفه یونان اسم این ناظم یا علت رو علت اولا میذاشتن و از خداوند یاد نمیکردن. فیلسوفان مسلمان مثل ابن سینا و فارابی با طرح این نکته که علت اولای فلسفه یونان همون الله قرآنه، بحث رو یک گام به پیش بردن و در اینجا گفتن که خداوند علت اولای این جهانه. در این تصویر رابطه بین خدا و جهان از نوع رابطه علت و معلوله. در این مدل رابطه انسان و خدا دقیقاً مثل رابطه ایست که خدا با سایر موجودات داره، چرا که خدا به طور یکسان علت همه هستیه و تفاوتی بین انسان و دیگر موجودات وجود نداره. در این مدل رابطه خدا و جهان مثل رابطه دو شیء با همدیگه، یعنی رابطه آن که بین اونها هیچ گونه همدلی و همزبانی وجود نداره و از هر نوع عاطفه و دوستی فارغه. از طرف دیگه در این تصویر جهان بر اساس ضرورت علی یعنی دیترمینیزم اداره میشه. اگر علت تامه وجود داشته باشه، معلول حتما و ضرورتا به وجود میاد و هیچ کسی حتی خدا هم نمیتونه در چنین نظم پولادینی تصرف کنه. به عبارت دیگه در چنین تصویری از خداوند، خود خدا هم در چنبره زنجیره ضرورت علی گرفتار اومده و به هیچ روی نمیتونه در این جهان تصرف کنه. بنابراین میشه نتیجه گرفت با توجه به ویژگی های این تصویر، مسئله مثل دعا، عبادت، عرضم خدمتتون پرستش خدا، عشق ورزیدن به خدا هیچ جایگاه درخوری ندارن و اصلا قابل تفسیر و قابل پذیرش نیستن. مولانا در مثنوی میگه که قصه قوم یونس علیه السلام، میدونی دوستان که طبق داستانهای دینی قوم یونس تنها قومیه که تونسته عذاب الهی رو با دعا برگردونه. مولانا به این موضوع اعتقاد داره و میگه قصه قوم یونس علیه السلام بیان و برهان آن است که تضرع و زاری دافع بلای آسمانی است و حق تعالی فاعل مختار است، پس تضرع و تعظیم پیش او مفید باشد. و فلاسفه گویند فاعل به طبع است و به علت، نه مختار، پس تضرع طبع را نگرداند. و بعد مولانا از زبان خدا میگه، میگه که چار طبع و علت اولا نیم، در تصرف دائما من باقیم. طبق تصویر فلاسفه خداوند فاعل مختار نیست، یعنی در عالم امکان تصرف نداره. او یک سری قواعد درست کرده و طبق این قواعد علت و معلولی جهان ادامه پیدا میکنه. برای این دست خدا از تصرف در هستی بسته است. کار من بی علت است و مستقیم، هست تقدیرم نه علت ای سقیم. عادت خود را بگردانم به وقت، این قبار از پیش بنشانم به وقت. بحر را گویم که هین پرنار شو، گویم آتش را که رو گلزار شو. کوه را گویم سبک شو همچو پشم، چرخ را گویم فرو در پیش چشم. خب نمایندگان برجسته این الگو ابن سینا و فارابی و عموم فلاسفه‌ای هستند که ذوق عرفانی ندارند. اینها در میان آیات قرآن به آیاتی استناد می‌کنند که مربوط به آفرینش جهانه و طبق اونها خداوند ناظم و علت این جهانه. در این مدل رابطه انسان و خدا از جنس علیته، یعنی انسان معلول خداست، نه آفریده او، نه محبوب او، نه عاشق او، و سنخیتی بین انسان و خدا به این معنا وجود نداره. دومین تصویر کلان از خدا در فرهنگ اسلامی تصویر اشاعره است. در کلام اشعری ما با تصویر دیگری از خدا روبرو هستیم، تصویری که طبق اون خدا خالق انسان و همه افعال خوب و بد اوست. فعل خدا به هیچ حدی محدود نیست، خدا در برابر هیچ چیز و هیچ کس مسئولیت و تعهدی نداره، حسن و قبح افعال تابع خواست خداست و اراده نافذ خدا در همه هستی به گونه‌ای سرایان داره که هیچ کسی و هیچ چیزی در برابر او یارای دم زدن و مقاومت کردن رو نداره. هدایت و ضلالت به طور کامل به اراده خداوند بازبسته است و او هر طور که بخواد با بندگان خودش رفتار میکنه و هیچ کسی حق هیچ اعتراضی به او نداره. عطای او به شایستگی و لیاقت انسانها بستگی نداره. خدا موجودی است فراتر از همه قیود علی و حدود اخلاقی. خدای اشعری نه تنها فراتر از حدود اخلاقیه، بلکه معیار خوب و بدم هست. از این رو کارهای او در هیچ قالب اخلاقی نمی گنجه. خدای اشاعره فراتر از اخلاق زندگی میکنه. گزاره های کلام اشعری درباره خدا در کتب کلامی و کتب عرفانی و آثار هنری ما موج میزنه. برای فهرستی از این گزاره ها میتونید به کتاب شرح تعرف صفحات 305 تا 339 مراجعه کنید. همونطوری که گفتم در این تصویر ما با خدایی روبروییم که به کلی فراسوی حدود اخلاقی و علی قرار داره. موجودی خودکامه، بیپروا نسبت به سرنوشت بشر، لاابالی، بیرحم و غیر قابل پیشبینی که هر طور که بخواد با دلیل یا بی دلیل هدایت میکنه و هر کی رو که بخواد با دلیل یا بی دلیل گمراه میکنه. کارهای این خدا تحت هیچ قانون و برنامه‌ای در نمیاد و کارهای او به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست. اینا تماما گزاره‌های اشعریه که من از کتابای معتبر خودشون برداشتم. خدای اشاعره میتونه پیامبر اسلام رو به جهنم ببره و ابو جهل رو به بهشت ببره، کسی هم حق اعتراض نداره. کارهای او مطابق عدل و حکمت نیست، بلکه این عدل و حکمته که خودش رو با کارهای خدا وفق میده. طبیعیه که در برابر چنین خدایی انسان سراپا خوف و خشیت میشه و سخن گفتن از اراده آزاد انسان در برابر چنین خدایی حرفی سیاوه و تصوری است بلا تصدیق. همین باعث میشه که انسان کمترین اعتمادی به سنت‌های هستی و اندیشه‌ها و کارهای خودش پیدا نکنه و کارهای نیک و بد خودش رو در تعیین سرنوشتش بی تأثیر بدونه. از طرف دیگه در فضای ناشی از چنین تصویری انسان نسبت به کارهای خدا هم بی اعتماد میشه، چرا که خدا هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده و فعل او به هیچ حدی محدود نیست. از اونجا که در این مدل انسان به هیچ وجه از آزادی و اختیار برخوردار نیست، طبیعتاً به یک شی تبدیل میشه و همونطور که عرض کردم تبدیل یکی از دو سوی رابطه به شی در هر گونه ارتباطی رو میبنده. بنابراین در این مدل ارتباط انسان و خدا از جنس الگوی منعانه، یعنی خدا شخصه ولی انسان شخص نیست، شیه. در اینجا جایی برای عبادت و پرستش عاشقانه و نیایش وجود نداره، چون خداوند هر کاری که بخواد میتونه انجام بده. متکلمان بزرگ اشعری و در صدر اونها ابوالحسن اشعری و امام الحرمین جوینی و حتی غزالی که عارفی است ولی سبقه کلامی نیرومندی داره، نمایندگان برجسته این گونه تصویرند. این قبیل بزرگان بر آیاتی از قرآن که طبق اونها خدا هر کاری بخواد انجام میده و هیچ کسی حق نداره از او چیزی بپرسه و قدرت مطلق او بر همه چیز احاطه داره استناد میکنن و به آیاتی که هدایت و ضلالت رو کلن در اختیار خداوند میدونه. در این تصویر من به نظرم هیچ سنخیتی بین انسان و خدا وجود نداره و رابطه سالم و درستی نیست. سومین تصویر، تصویر خدای منزهه که بیشتر به متکلمان معتزلی در واقع مربوط میشه. طبق این تصویر خدا هیچ نسبتی با انسان و جهان نداره، فاصله عظیمی بین او و جهان وجود داره. خداوند موجودی است بیچگونه، یعنی بلا کیف، و ذات و افعال او فراتر از هر نوع کیفیتی و ورای مقولات دهگانه است. نمیشه هنگام بحث درباره او از جا و زمان و چندی و چونی و هیچ گونه بعد مادی استفاده کرد. انسان میتونه تصویر مبهمی از او داشته باشه و وجودش رو احساس کنه، ولی به هیچ روی نمیتونه او رو آنگونه که هست درک کنه و درباره او صحبت کنه. درست مثل یک کودک نابینایی که مطمئن مادر داره ولی هیچ گونه تصوری از کیفیت وجود مادر خودش نداره. داند اما که مادری دارد، لیک چونی به وهم در نارد. حتی اشاره کردن به چنین خدایی و سخن گفتن درباره او هم روا نیست. هر چی که ما میگیم و میشنویم خدا نیست. طرفداران این تصویر با تأکید بر آیاتی از قرآن که بر تنزیه مطلق خدا دلالت دارن به دام انتزاعی مطلق میفتن و خدا رو به طور کامل از دسترس بشر دور میکنن و از او یک هیچ مطلق میسازن که سراپا ابهام و تاریکی محضه. خدای کاملا منزه متعالی، اونطور که معتزلی ها میگن، به کلی از دسترس بشر دوره و فقط با صفات سلبی میشه درباره او سخن گفت. این خدا کاملا در فضای مات و مبهم قرار داره و به هیچ وجه نمیشه با او رابطه عاشقانه برقرار کرد یا از او حاجت خواست. شاید به همین دلیل باشه که در فرهنگ ما هیچ عارف معتزلی وجود نداره و اصلا در این بافت فکری و فرهنگی نمیشه به سراغ عرفان، اون هم از نوع عاشقانش رفت. دوباره به این موضوع یکم برمیگردم. پنجمین تصویری که از خدا وجود داره تصویر خدای بازنشسته است. طبق این تصویر خدا جهان رو ساخته، قواعد و قوانین و سنت هایی که برای اداره جهان لازمن اینها رو هم آفریده، انسان رو هم درست کرده و به انسان عقل و اختیار و انتخاب داده و همه چیز رو به انسان واگذار کرده و به سنت ها، و دیگه خدا کاری به کار دنیا نداره. در واقع در این تصویر ما با خدایی روبرویم که مهار جهان رو به دست انسان داده و خودش در فراسوی این جهان دوران بازنشستگیش رو داره میگذرونه و جهان در اداره خودش و استمرار خودش از خدا بی‌نیازه. یعنی خدا در پدید آمدن جهان نقش داره اما در ادامه جهان و ادامه حیات نقشی نداره. خب ناگفته پیداست که با خدایی که تا حد یک معمار بازنشسته تنزل پیدا کرده، نمیشه عاشقانه سخن گفت و نمیشه از او حاجت خواست و نمیشه او رو پرستید، به خاطر اینکه دستان او از تصرف در عالم هستی بسته است و او هیچ اقتداری نداره. به همین خاطر دوستان، در هر دو تصویری که معتزلی ها از خدا ارائه می کنند، یعنی هم خدای منزه و هم خدای بازنشسته، جایی برای عبادت، پرستش و رابطه دو سویه با خداوند وجود نداره. معتزلی ها گاهی برای تنزیه و استقلال خدا از جهان و گاهی برای دفاع از عقل و اراده و اختیار انسان و برای دفاع از استقلال جهان به چنین تصویری از خدا چنگ زدند. اونها طوری بر استقلال جهان و انسان از خدا تأکید کردند که دیگه به هیچ وجه نمیشه خدا رو در جهان جا داد، و این دقیقا نقطه مقابل اون دسته از اشاعره است که برای تأکید بر واقعیت خدا و حضور خدا در هستی، واقعیت انسان و جهان رو انکار می کنن. یعنی دو افراط وحشتناک، عده‌ای برای دفاع از خدا انسان رو حذف می کنن و عده‌ای برای دفاع از انسان خدا رو کنار می گذارن. متکلمان بزرگ معتزلی مثل عباد ابن سلیمان، قاضی عبدالجبار معتزلی و نظایر اونها از نمایندگان برجسته این دو تصویرن. آیاتی در قرآن که متضمن تنزیه و تعالی مطلق خدا هستند و آیاتی که بر اختیار و آزادی و آگاهی انسان انگشت تأکید میذارن، از جمله آیاتی هم که این قبیل بزرگان به اونها استناد میکنن. من گمان میکنم در هر دو تصویری که معتزلی ها از خدا ارائه میکنن، رابطه انسان و خدا از جنس رابطه منعانه. یعنی در اینجا انسان شخصه ولی خداست که تا حد یک هیچ مطلق، تا حد یک شیء فرو کاسته میشه که نقشی در این جهان بر عهده نداره و سنخیتی هم بین انسان و خدا وجود نداره. پنجمین تصویر کلانی که از خدا وجود داره تصویر فقیهانه. دوستان عزیزم، میدونید که فقه علمی است که برای تبیین فروع دین در واقع به وجود اومده. اصلا وظیفه اصلی فقه در واقع تبیین فروع دینه. با اصول دین فقه کاری نداره، یعنی درباره توحید و نبوت و معاد و اینجور چیزها فقها کاری نمی کنن. به همین خاطر که فقه عهده‌دار تبیین اوامر و نواهی شریعته، طبیعیه که در فقه به هیچ وجه از خدا سخن به میون نمیاد، به خاطر اینکه در فقه وجود خدا مفروض گرفته میشه. یعنی فقها فرض اولیه‌شون اینه که خدایی وجود داره، برای ما قانون‌های مشخص کرده، وظیفه ما شناختن این قانون‌هاست. خود فقها با خداوند کاری ندارن. به همین خاطره که در سراسر کتب فقهی و در حاصل کار یک فقیه که عبارت است از رساله توضیح المسائل، هیچ جا درباره خداوند صحبت نمیشه. ولی علارغم این که در فقه کاری به کار خدا ندارن و وارد بحثای مربوط به خدا نمیشن، از نوع سخنان فقیهان و کارهایی که فقیهان در حیطه دینداری انجام میدن میشه تصویری از خدا رو به دست آورد. و من گمان میکنم مهمترین ویژگی تصویر فقیهان از خدا وجه آمریت با آی کلادار، تشریع و مالکیت اوست. ما در فقه با خدایی سر و کار داریم که کارش قانونگذاری و نزول احکام برای تنظیم مناسبات میان انسانها و سامان دادن رابطه انسانها با خداست. این خدا به خاطر دانایی کاملی که نسبت به انسان و نیازهای او داره و به خاطر آگاهی که از وضعیت انسان در جهان داره شایسته قانونگذاریه و از اونجا که مالک مطلق انسانه حق داره که برای انسانها قانون تشریع کنه. فکر میکنم در مدل فقیهانه بین انسان و خدا فاصله عظیم وجود داره، به خاطر اینکه خدا مالک مطلق انسانه و هیچ شأن و استقلال و اراده‌ای برای انسان قائل نیست و انسان نهایت کمالش در تعبد و اطاعته. به همین خاطر انسان در بهترین حالت ابزاری است در دستان خدا و ابزاری است برای اجرای فرمانهای خدا. به همین خاطر طبق مدل فقیهانه نمیشه با خداوند رابطه صمیمانه و عاشقانه برقرار کرد و مناجات با خدا و پرستش خدا به شکل عاشقانه در این مدل به نظر میرسه که جایی نداشته باشه، مگر یک برده میتونه با ارباب خودش یا با مالک خودش رابطه عاشقانه داشته باشه. به همین خاطره که در مجموعه کتب فقهی جایی برای بحث درباره دعا و مناجات که از شورانگیزترین و مهمترین کارهای دینی هستند وجود نداره. در بحث نماز هم فقیه تمام کار خودش رو محدود میدونه به تبیین ظواهر در واقع نماز و سخنی درباره ماهیت این ارتباط عاشقانه با خدا به میون نمیاد. عموم فقیهانی که گرایش عرفانی ندارن دارای این تصویر از خدا هستند. حدود 500 آیه از قرآن که معروفن به آیات الاحکام در واقع مستند فقیهان قرار میگیرن. آیاتی که در اونها از مالکیت خدا، قانونگذار بودن خدا و تشریع خدا سخن به میون میاد. من فکر میکنم طبق این مدل الگوی رابطه منعانه، یعنی خداوند شخصه ولی انسان شخص نیست. در اینجا تمام رابطه بر تعبد انسان و اطاعت انسان استواره و انسان نمیتونه یک رابطه عاشقانه با خداوند داشته باشه. اگر شما عاشقانه ترین نماز رو بخونید ولی یکی از ظواهر فقهی نماز رو رعایت نکرده باشید، طبق نظر فقیه نماز شما باطله. اما اگر شما نمازی بخونید که تمام ظواهر فقهی نماز رو رعایت کرده باشید، حتی اگر سر سوزنی توجه شما به خداوند معطوف نباشه، کار فقیه تمومه. به خاطر اینکه فقیهان صادقانه میگن نحنو نحکم و به ظواهر، ما کارمون اینه که ظواهر رو تبیین میکنیم، ما کاری با دل نداریم. به تعبیر زیبای غزالی، قلب از ولایت فقیه خارجه، یعنی تمام ولایت فقیه بر قالب انسانه نه بر قلب انسان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگر ما الگوی فقها از خدا رو بپذیریم، نمیتونیم دم از رابطه عاشقانه با خداوند بزنیم، مگر اینکه عناصر دیگری رو وارد این رابطه بکنیم. طبق این رابطه به نظر میرسه که سنخیتی بین انسان و خدا وجود نداره. خدا یکسره فرمان میده و انسان یکسره باید فرمان ببره. ششمین تصویر کلانی که از خدا در فرهنگ ما وجود داره، تصویر زاهدان از خداست. زاهد کسی است که برای دستیابی به بهشت یا برای رهایی یافتن از عذابهای دوزخ و از ترس خداوند، لذات دنیایی رو بر خودش حرام میکنه و تمام زندگی خودش رو صرف عبادت و ریاضت میکنه و بر خودش سخت میگیره. من فکر میکنم اگر هیچ کاری در این زمینه انجام نشده، اگر ما تصویری رو که زاهدان از خدا ارائه میکنن بررسی کنیم، به خدایی میرسیم که بسیار خشمناک، هراس‌آفرین، لجباز، حسود و انحصار طلبه. مانند یک خدایی که مثل یک حسابگر دقیق و سختگیر به خاطر نعمتهایی که به انسان عطا کرده از اونها حساب میکشه. او به انسانهایی که از او بترسن نعمتهای جاودانه بهشت رو عطا میکنه، ولی کسانی رو که از او فرمان نبرن در عذابهای دوزخ میندازه و متناسب با گناهانشون اونها رو مجازات میکنه. در این مدل هم خدا و هم انسان شخص هستن، ولی مثل دو بازرگان با همدیگه داد و ستد میکنن. انسان زاهد کالاهایی مثل عبادت، دعا، کار خوب، خدمت کردن به مردم، روزه گرفتن، شب زنده داری کردن، قرآن خوندن رو به خداوند می فروشه و در مقابل از خداوند نعمتهای بهشتی و در واقع رهایی از دوزخ رو باز میستونه. وقتی که ما رابطه رو به رابطه سوداگرانه و بازرگانانه تبدیل میکنیم، در واقع ما رابطه رو به رابطه منعان تبدیل کردیم. یعنی وقتی که من با تو رابطه تاجرانه و بازرگانانه دارم، انسان بودن تو در نظر من میره کنار و من فقط به سودی که از قبل تو نصیب من میشه میاندیشم. بنابراین در اینجا زاهد با همه خدا سر و کار نداره، با اون وجه از خدا سر و کار داره که از اون وجه میتونه به یک سود برسه. به تعبیر زیبای سعدی، گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. و زاهد کسیه که چشمش به احسان خداست، با خود خدا کاری نداره، او به جای اینکه خدا رو بخواد از خدا میخواد. بنابراین در رابطه زاهدانه با خدا هیچ خبری از عشق نیست، فقط ترس و خوف و خشیت و هیبت و گریه و زاری و غم و اندوه و قبض بر رابطه میان زاهد و خدا حکومت میکنه و در اینجا هیچ جایی برای گفتگوی خالصانه با خدا بدون چشم داشت وجود نداره. اگرم دعایی وجود داشته باشه، از نوع دعای حاجته. دعاهای زاهدان غالباً برای خلاصی از عذابهای دوزخ یا دستیابی به نعمتهای بهشته. در این مدل خبری از گشادلیها و نشاطهای عاشقانه نیست و زاهد دچار انواع کسالتهای روحی و فروبستگیهای درونیه. مولانا در مثنوی خیلی عجیبه، میگه که چاقو دم دست زاهدان نذارید، به خاطر اینکه اونها در لحظات خاصی از زندگیشون واقعا ممکنه دچار حالتی بشن که خودشون رو بکشن و شکم خودشون رو پاره کنن. این به خاطر تصویر نادرستی است که زاهد از خدا داره. خدای زاهد به قدری تنگ نظر و حقیره که اگر تو غذای خوشمزه‌ای بخوری او ناراحت میشه، اگر فرزند تو دوست بداری او حسودی میکنه، اگر به همسرت مهر بورزی بر او سخت میاد. کتابهای مربوط به زهد پر از در واقع رقابتهایی که خداوند با انسانها داره و به خاطر کوچکترین لذت مادی اونها رو به شدیدترین وجه ممکن تنبیه میکنه. عموم زاهدانی که نگاه عرفانی و درون نگرانی ندارن از نمایندگان این فکرن، مثل ربیع ابن خسیم، مثل ابن سماک، مثل اویس قرنی، مثل ابراهیم ادهم که البته گرایش عرفانی داره، فضیل عیاض، ولی به هر حال زهد بر اونها غلبه داره. اینها به آیاتی از قرآن استناد میکنن که بر روی عذابهای دوزخ تأکید میکنه و آیاتی که انسانها رو به سوی نعمتهای بهشتی دعوت میکنه. و همونجور که عرض کردم، مدل رابطه در اینجا از نوع منطوعه و به هیچ وجه نمیشه با خدا رابطه عاشقانه داشت، چون رابطه من و توی واقعی رابطه ایست که من با همه وجودم با تو با همه وجودت ارتباط برقرار میکنم. اما زاهد گیرم با همه وجودش با خدا روبرو میشه، ولی با بخشی از خدا ارتباط برقرار میکنه. در این تصویر هم به نظر میرسه که سنخیتی بین انسان و خدا وجود نداره. هفتمین کلان تصویری که از خدا در فرهنگ اسلامی وجود داره، تصویر عارفان خائف یا عارفان جلالیه. جریان عرفان جلالی یا عرفان خائفانه در فرهنگ ما که البته مرز بندی کردن اون با بقیه انواع تصویرها واقعا کار دشواری است، ولی میشه با تلاش و با دقت زیاد به این هدف رسید. این جریان از اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم در فرهنگ ما گسترش پیدا کرده و مخصوصا در قرن سوم و چهارم افرادی رو داریم که در واقع با این مدل با خداوند روبرو میشن. عارفان خائف یا عارفان جلالی عارفانی هستند که زندگی معنوی خودشون رو بر اساس تجلیات جلالیه خدا بنا میذارن، یعنی به علو و جلال و عظمت و جباریت و قهاریت و تکبر خدا بیش از حد میاندیشن. تجلی جلالی خدا باعث میشه که عارف به غیبت و فنا و بیخودی دچار بشه. خدا در این تصویر موجودی است محتشم و هیبت افکن که انسان در برابر او احساساتی از جنس هیبت، عظمت و خشیت رو عمیقا تجربه میکنه. دوستان عزیزم، فرق خوف با خشیت اینه: خوف معمولا ترس از یک موجود خطرناکه و خشیت ترسی است که بر اثر ادراک عظمت به دست میاد. مثلا شما اگر روبروی یک گرگ قرار بگیرید میترسید، اگر کنار یک شیر هم قرار بگیرید میترسید، اگر کنار آبشار نیاگارا هم قرار بگیرید میترسید، ولی طبیعیه که ترسی که شما از آبشار نیاگارا دارید بسیار متفاوته با ترسی که از یک گرگ دارید. یک وقت هست ما از خطر میترسیم، یه وقت هم بر اثر ادراک عظمت میترسیم. اون ترسی که بر اثر ادراک عظمته بهش میگن خشیت. شاید به همین دلیل شاید که در قرآن میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، علما هستند که از خداوند خشیت دارند، به خاطر اینکه علما هستند که جلال خداوند رو درک میکنن و عظمت و تعالی او رو میفهمن. به هر حال طبق نظر عارفان جلالی خدا موجودی است محتشم، هیبت افکن و شکوهمند که حضور او در زندگی انسان همه مبانی هستی انسان رو در هم میکوبه و ویران میکنه. در این مدل انسان موجودی است بی نهایت حقیر و بی ارزش که جز دهشت و غیبت و خشیت هیچ راهی در مقابل خدا پیش روی خودش نمییابه. طبق این تصویر هم خداوند هیچ گونه نسبتی و سنخیتی با انسان نداره و فاصله عظیم و پرناشدنی میان او و خدا وجود داره. در این مدل نمیشه رابطه صمیمانه و عاشقانه‌ای با خدا داشت و گفتگو و مناجات و دعای عاشقانه رو در واقع توی زندگی معنوی داشت. خب وقتی که عارفی با خدایی بسیار محتشم و مهیب روبرو میشه و تجلیات جلالیه او رو دریافت میکنه، امکانش هست که به انسانی ترشرو و گرانجان و گریان تبدیل بشه و کمال او در بی خود شدن و قربانی شدن باشه. عموم عارفانی که خوف و حزن بر زندگی معنوی اونها سیطره داره از این قبیلن، مخصوصا امام محمد غزالی با تمام عظمتی که غزالی داره و با تمام دفاع جانانه‌ای که از امکان عشق بین انسان و خدا کرده غزالی، با این حال در سراسر آثار اصیل او مثل احیاء علوم الدین و کیمیای سعادت شما با خدایی روبرو هستید که فقط باید ازش ترسید، ازش فرار کرد، در مقابلش بر خود لرزید. من گمان نمی کنم کسی کیمیای سعادت رو بخونه و احساس کنه که یک عشق شدید شورانگیز نسبت به خداوند پیدا کرده. اون حسی در مقابل خدا که از طریق آثار غزالی به انسان منتقل میشه بیشتر حس خشیت و ابهت و عظمت و در واقع ترسه. این قبیل بزرگان به آیاتی از قرآن که به صفات جلالی خدا اشاره داره در واقع استناد میکنن. من فکر میکنم در اینجا هم مدل رابطه منعانه، یعنی خدا شخصه ولی انسان به شی تبدیل میشه که هیچ شأنی در مقابل خداوند نداره و فقط باید بر خود بلرزه و بترسه و سنخیتی بین انسان و خدا نمیشه پیدا کرد. هشتمین کلان تصویری که از خدا در فرهنگ ما وجود داره تصویر عارفان وحدت وجودیه. گمان میکنم یا فردا یا پس فردا ما در وحدت وجود به تفصیل صحبت خواهیم کرد. الان به اختصار عرض میکنم، طبق تصویر عارفان وحدت وجودی خدا تنها موجودی است که در این جهان وجود داره و تمام جهان رو پر کرده و هر موجودی که در جهان میبینیم نه آفریده خدا که تجلی خداست، یعنی مانیفستیشن خداست، یعنی خداوند خودش رو به شکل موجودات مختلف نشون میده نه اینکه موجودات مختلف رو بیافرینه. بنابراین هر موجودی در این حال که خودشه همزمان خدا هم هست. اگر گفتید این یک درخته، همزمان دارید میگید که این خدا هم هست. عارفانی که در صدر اونها ابن عربی و صدرالدین قونوی و شاگردان ابن عربی هستند در این گروه قرار میگیرن. اونها با استناد به معدود آیاتی از قرآن مثل اینما تولو فثم وجه الله، به هر جا که برگردید و نگاه کنید وجه خدا رو در اونجا میبینید یا وجه خدا در اونجاست، و آیاتی مثل هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، خدا اول و آخر و ظاهر و باطنه، با استناد به این قبیل آیات از وحدت وجود دفاع میکنن، یا بهتر بگم وحدت وجود رو اسلامیزه میکنن. طبق این تصویر اصلا دیگه دو موجود وجود نداره، فقط خدا وجود داره. و دوستان هر وقت که در رابطه یک موجود بیشتر نباشه دیگه اصلا رابطه معنا نداره. به همین خاطره که من باورم بر اینه که اگر کسی صادقانه به وحدت وجود اعتقاد داشته باشه نمیتونه خدا رو بپرسته، نمیتونه عاشق خدا باشه و نمیتونه نیایش و مناجات داشته باشه، چون خود او هم خداست وقتی که من خودم خدا هستم و هیچ تمایزی بین من و خدا وجود نداره، دیگه ارتباط برقرار کردن با خدا هیچ معنایی نداره. بنابراین نمیشه هیچ الگوی ارتباطی بر اساس وحدت وجود ترسیم کرد. یا شاید من بد فهمیده باشم، ولی من با بعضی از بزرگانی هم که وحدت وجودی هم صحبت کردم، میگم که بله، ما به دعا و عبادت و نیایش اعتقاد نداریم، چون همه جا رو خدا پر کرده، خود ما هم خداییم. وقتی که ما خداییم، دیگه میخوایم چه کسی رو بپرستیم؟ خودمون رو باید بپرستیم. در این تصویر انسان خود خداست و تجلی خداست و فرق بین او و خداوند وجود نداره. هدف سلوک معنوی هم اینه که انسان ناآگاه از خدایی خودش رو آگاه کنه به خدا بودن خودش. یعنی ما خدا بودیم از اول، اما غافلیم از خدا بودن خودمون. سلوک میکنیم تا در واقع این حقیقت که ما خدا هستیم بر ما آشکار بشه. بنابراین در اینجا هم به نظر میرسه که رابطه‌ای بین انسان و خدا از جنس عشق نمیشه ایجاد کرد. نهمین کلان تصویری که از خدا در فرهنگ ما وجود داره، تصویر عارفان عاشقه. خدای عارفان عاشق نه تنها عبوس و ترش رو نیست، بلکه موجودی گشاده رو، خندناک و اهل شوخی و اهل بست. و انسانی هم که با چنین خدایی سر و کار داره، موجودی است اهل بست و شادی و سرور و فارغ از غم و اندوه. خدای عارفان عاشق خدایی است که با علت اولا و خدای خائفان و زاهدان و فقیهان و متکلمان تفاوت‌های بنیادینی داره. این خدا از جنس انسان، یا بهتر بگم به تعبیر مولانا، انسان میتونه از جنس این خدا باشه. یعنی حالا من بعداً در یک بحث مفصلی که راجع به جنسیت صحبت میکنم، مولانا میگه یکی از انواع جنسیت قابلیت هم جنس شدن هست. یعنی دو موجود از جنس هم نیستن، ولی یکیشون میتونه از جنس اون یکی بشه. مثل گندم که انسان نیست، از جنس انسان نیست، ولی وقتی توسط انسان خورده میشه تبدیل به انسان میشه و هم جنس انسان میشه. از نظر عارفان عاشق، اگرچه انسان در آغاز از جنس خدا نیست، ولی قابلیت خداگونه شدن و همجنس شدن با خداوند رو داره. طبق این الگو خداوند شخص و انسان هم شخص و هر دو محترم و شریف و بزرگن و بنابراین میتونن با همدیگه رابطه عاشقانه داشته باشن. اون سنخیت و این رابطه من و توی درست که انسان با همه وجودش با همه وجود خدا روبرو میشه، و اینکه خداوند شخصه و انسان هم شخصه، باعث میشه که در این نوع تصویر ما با شورانگیزترین سخنان عاشقانه درباره خداوند روبرو بشیم. در اینجا عارف حتی اگر به بی خودی هم میرسه، با جمال خدا و حسن و ناز و در واقع کرشمه خدا هست که به بی خودی میرسه، نه با هیبت و شکوه و احتشام خداوند. بنابراین اگر هم در اینجا عارف از درباختن من خودش در من خدا سخن میگه، این کار رو رقص کنان و شادمانه انجام میده و با نهایت خوشحالی با خداوند روبرو میشه و خودش رو در خداوند در میبازه. در چنین رابطه ای قهر و جور و جفای معشوق هم بسیار زیبا و خواستنی و دوست داشتنیه. بزرگانی مثل بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، عطار نیشابوری و به نظرم در رأس همه اونها مولانا چنین تصویری از خداوند دارن. آیات مربوط به دعا مثل ادعونی استجب لکم، یا این آیه دلنگیز که واقعا دلبری میکنه و جان انسان رو از شوق سرشار میکنه، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، هرگاه بندگان من از تو درباره من پرسیدن، به اونها بگو که من نزدیکم و دعای اونها رو میشنوم و اجابت میکنم. این قبیل آیات به شدت مورد توجه این قبیل عارفانه. آیات مربوط به دمیده شدن روح خدا در انسان، آیات مربوط به دوستی و مهربانی خدا مثل یحبهم و یحبونه یا الذین آمنوا اشد حبا لله، و آیاتی که در اونها از صفات جمال خدا و مهر و رحمت و عطوفت و لطف و کرم خدا سخن به میان میاد، اینها مورد استناد این قبیل عارفان قرار میگیرن. به نظرم میرسه در این رابطه نوع رابطه از جنس من و توه و خداوند و انسان میتونن با هم وارد یک رابطه شورانگیز عاشقانه بشن، با هم سخن بگن، از هم سخن بشنون، دل بدن و دل بگیرن و رابطه عاشقانه داشته باشن. و همونطور که عرض کردم، در اینجا حتی اگر سنخیتی بین انسان و خدا وجود نداشته باشه، در انسان چیزی خداگونه هست، روحی الهی هست، یا قابلیت خداگونه شدن در انسان وجود داره. به قول مولانا، من نیم جنس شهنشه دور از او، لیک دارم در تجلی نور از او. نیست جنسیت ز روی شکل و ذات، آب جنس خاک آمد در نبات، باد جنس آتش آمد در قوام، تب را جنس آمد از آخر مدام. جنس ما چون نیست جنس شاه ما، مای ما شد بهر مای او فنا. چون فنا شد مای ما، او ماند فرد، پیش پای اسب او گردم چو گرد. خاک شد جان و نشانی های او، هست بر خاکش نشان پای او. خاک پایش شو برای این نشان، تا شوی تاج سر گردم کشان. دوستان، با چند تا نکته صحبتی خودم رو به پایان میرسونم. نکته اول اینه که از این نه تصویری که من معرفی کردم، شکی نیست که مولانا به تصویر نهم تعلق داره. یعنی او تصویرش از خدا تصویر عارفان عاشق و به نظر من در صدر همه این عارفان در فرهنگ اسلامی قرار داره. اما از سخنان او میشه نمونه هایی پیدا کرد در تأیید خدای عارفان جلالی و حتی عارفان وحدت وجودی و حتی زاهدان و گاهی هم فقیهان. یعنی مولانا گاهی خدا رو شیر نر خونخواره میدونه، گاهی قصاب عاشقان میدونه، گاهی لاابالی میدونه و گاهی هم از خوف خدا و تجارت با خدا سخن میگه. برای نمونه این بیت‌ها رو ببینید که مولانا از خدا و انسان مثل دوتا تاجر در واقع یاد میکنه و به مخاطب خودش سفارش میکنه که وارد تجارت با خدا بشه. مشتری خواهی که از وی زربری، به زحق کی باشد ای دل مشتری. میخرد از مالتن بانی نجس، میدهد نور زمیری مقتبس. و تا آخر ابیات. و به ما توصیه میکنه برای اینکه از وسواس ها و مشغله های درون سرمون رهایی پیدا کنیم، از خوف خدا یاری بگیریم. خانه سر جمله پر سودا بود، سر پر وسواس و پر قوقا بود. باقی اعضا ز فکر آسودند، وان صدور از صادران فرسودند. در خزان و باد خوف حق گریز، آن شقایق های پارین را بریز. با خوف حق از وسواس نجات پیدا کنید. توجه به این قبیل ابیات ممکنه خواننده مثنوی و دیوان شمس رو به اینجا برسونه که مولانا هم تصویرش از خدا همون تصویر عارفان جلالی یا فقیهان و زاهدانه. ولی اگر آمار بگیریم و بسامد به دست بیاریم و وجه تعلیمی اشعار مثنوی رو که اشعار مولانا رو کنار بذاریم، با اطمینان میشه گفت که مهمترین تصویر خدا در نظر مولانا تصویر یک معشوق زیبا و دوست داشتنیه. و نکته دوم اینه که اگرچه در قرآن بر حق انتخاب انسان و اراده آزاد و نیروی اختیار انسان تأکید شده و معتزله هم برای اثبات دعاوی خودشون در باب خدا به این قبیل آیات استناد میکنن، با این حال به نظر من اگر با یک روش آماری پیش بریم، میشه با اطمینان به این نتیجه رسید که خدای قرآن مجموعاً با تصویری که اشاعره از خدا دارن همخونی داره تا با خدای معتزله. و در طول تاریخ هم کسانی که بر اساس گزاره‌های قرآنی به بحث درباره خدا پرداختن، خواه ناخواه تصویر اشاعره رو پذیرفتن. اگر در کنار این نکته قرآنی به عوامل سیاسی و اجتماعی که باعث نهادینه شدن اشعریت در جامعه ما شدن توجه کنیم، میشه پذیرفت که در جامعه ما همواره گفتمان غالب از آن اشعریت بوده و درست به همین خاطر که به خاطر چیرگی اشاعره بر دیگر مکاتب فکری، در واقع میشه گفت تنها تصویر رایج از خدا در فرهنگ ما تصویر اشاعره است. بنابراین دوستان، خواهش میکنم خیلی دقت کنید، چون وقت داره تمام میشه و قطع میشه هر لحظه. من سرعتم رو زیاد کردم، ولی لطفاً اصل مطلب رو بگیرید. به همین خاطر میشه گفت خدای زاهدان و فقیهان و عارفان هم در اصل همین خدای اشاعره است و هر کدوم رنگ خاصی بهش زدن و بر بعد خاصی از اون تأکید کردن. این نکته مهم رو مدیون استاد فرزانم جناب استاد رسول شایسته هستم. جالب اینجاست که همین تصویر از خداست که وارد ادبیات قنایی ما شده و معشوق در شعر قنایی سبک عراقی دقیقا مثل این خداست. یعنی دیگرآزار، انحصار طلب، حسود، جفاکار، سنگدل و بیرحمه و بهترین جایی که میتونید این خدا رو ببینید معشوق در غزلیات عاشقانه حافظه. لطفاً به کتاب سعدی دکتر ضیاء موحد مراجعه کنید برای شرح این نکته. به هر حال فقها، زاهدان و عارفان مثل متکلمان اشعری انسان رو بنده خدا میدونن، اما در فقه و زهد و کلام بین این بنده و پروردگارش یک رابطه خشک بیروح مبتنی بر ترس وجود داره، ولی در عرفان بین بنده و پروردگار رابطه‌ای صمیمانه و دوستانه برقراره. بنابراین در همه این مدل‌ها انسان بنده خداست و خدا پروردگار اوست، ولی تفاوت در اینه که عارفان از طریق تزریق مهر و لطف و دوستی به این رابطه اون رو شیرین و لطیف و دوست داشتنی کردن. در مدل عارفانه باز هم خدا رب و انسان عبده، ولی این خدای همه کاره دانای مطلق، توانای مطلق، نیرومند شکست ناپذیر جوری است که میشه با او رابطه عاشقانه برقرار کرد و این رابطه عاشقانه میتونه تمام خشونت ها و سختی ها و رنج های این رابطه رو از بین ببره و این رو به یک رابطه شیرین پذیرفتنی دلنشین تبدیل کنه. من اگه میخواستم شعر بخونم خیلی باید میخوندم. مولانا در یک غزلی میگه که خدا سلطان منه، ولی وقتی من به یاد او میفتم او از شادی در واقع خوابش نمیبره. خیلی تعبیر در واقع نمادی نیست و به هیچ وجه نباید به ظاهر این پیام بچسبیم، ولی اینه که یک بنده میتونه به جایی برسه در سلوک خودش با پادشاه که یادی که از او میکنه خواب رو از سر او ببره، این نشون میده که در این رابطه همه چیز دگرگون شده. ز شادی دوش آن سلطان نخفته است که من بنده مرو را یاد کردم. من چند بیت دیگه هم بخونم. در این ابیات شما کاملا خدای اشاعره رو ببینید، یک شیر نر خونخاره که میتونه دودمان انسان رو برباد بده، ولی چون عاشقانه با او مولانا رابطه داره تمام این تصویر دگرگون میشه. ایزه تو ویران دکان و منزلم، چون ننالم چون بیفشاری دلم، چون گریزم زان که بی تو زنده نیست، بی خداوندیت بود بنده نیست. ای رفیقان راه ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار، جز که تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نر خونخاره ای. بنابراین دوستان عزیزم این شیر نر خونخاره ای که مولانا با عشق داره ازش یاد میکنه همون خدای اشاعر است، ولی با تزریق عشق این شیر نر خونخاره دوست داشتنی شده و انسان دوست داره با او وارد یک رابطه عاشقانه بشه. با نکته بعدی حرفام رو تموم میکنم. نکته آخر اینه که بدون اینکه بخوام مثل سوفسطایی ها حرف بزنم و همه چیز رو انکار کنم، نظر شخصی من اینه که در این دنیا هیچگاه شناخت حقیقی و کامل یک شی یا شخص امکان پذیر نیست. یعنی امکان نداره که ما بتونیم چیزی یا کسی رو 100% از همه جهات اونگونه که هست بشناسیم و با اطمینان بگیم که من این شی یا این شخص رو شناختم. انسان حتی درباره ساده ترین چیزهای ملموس و مشهود هم نمیتونه اینجور ادعایی داشته باشه، تا چه برسه به پدیده رازآلود، نادیدنی، نامتناهی و شگفت‌آور مثل خدا که انسان بخواد با اطمینان از شناختن او صحبت کنه. کاملا بدیهیه که شناخت دقیق خدا و شناخت کامل او آنطور که او هست امکان پذیر نیست و هیچ معیار قطعی هم وجود نداره که شناخت‌های گوناگون از خدا و تصویرهای گوناگون از خدا رو طبق اون معیار بسنجیم و عیار درستی یا نادرستی اونها رو مشخص کنیم. هر کسی بر اساس منش و آموزش خودش درباره خدا چیزی میگه و تصویری از او در ذهن داره. بر اساس تصوراتی که افراد دارن از معشوقی که به قول حافظ نقاب از رخ بر نمی افکنه و هر کسی با تصور خودش از او حکایتی میکنه، این همه جنگ و جدال به وجود میاد و این جنگ ها همونطور که دیروز گفتم غالبا بر سر خدای برساخته خودمونه، نه بر سر خدای حقیقی. حالا که پرسش های فلسفی لاینحل درباره خدا وجود داره و نمیشه با هیچ معیاری از مطابقت تصویر خودمون با خدا اطمینان پیدا بکنیم، من به نظرم بهتره که با یک نگاه کاربردی عملگرایانه به مقایسه تصویرهای مختلف از خدا بپردازیم و ببینیم که از طریق مقایسه این 9 تصویری که به شما عرض کردم، بدون اینکه دنبال صدق این تصویر با واقعیت باشیم که کاریست واقعا ناشدنی و راه به جایی نمیبره، به تأثیری که این تصویر در زندگی عملی ما داره توجه کنیم. ببینیم که کتب کدوم یکی از این تصویرها زندگی ما زیباتر میشه، امید ما به زندگی بیشتر میشه، تنهایی ما پرتر میشه، مسئولیت پذیری و تعهد اخلاقی ما بیشتر میشه، شادی و خوشخویی و گشاد روی ما بیشتر میشه و اجازه سخن گفتن با خدا برای ما فراهم میشه. اگر با این معیارها بررسی کنیم تصویرهای مختلفی رو که از خدا به شما معرفی کردم، من به نظرم میرسه تصویری که عارفان عاشق به ما معرفی میکنن در زندگی عملی و واقعی ما بیشتر به کار میاد و بر اساس این مدل میشه رابطه زیباتر و نیکوتری با خداوند داشت و این خدایی است که تصویر زیبای او رو نزد عارفان عاشق مثل بایزید، خرقانی، یحیی بن معاذ، رابعه ادویه و در صدر اونها مولوی میشه پیدا کرد. دوستان من بحثم رو به پایان میرسونم و عذرخواهی میکنم که با عجله صحبت کردم. فقط خواستم به شما بگم علارغم تصویرهایی که افراد از خدا دارن، 9 تصویر کلان هم از خدا در فرهنگ ما وجود داره و خب هر کسی طبق ویژگی های خودش یا آموزش های خودش یکی از این 9 تصویر رو میپذیره و سخن من اینه که در بین این 9 تصویر با فلسفه و با استدلال های عقلی نمیتونیم ثابت کنیم قطعا یکی از اینها بر اون یکی دیگه ترجیح داره، اما میتونیم از معیارهای کارکردگرایانه و عملی استفاده بکنیم تا بفهمیم کدوم یکی از اینها بیشتر به کار انسان درمانده، وامانده، تنهای، بیچاره، پر از اندوه روی زمین میخوره و میتونه به زندگی او معنا ببخشه، تنهایی او رو پر کنه، زندگی او رو شیرین و شکفته کنه و او رو از پژمردگی و افسردگی و دلمردگی نجات بده و در واقع امکان یک رابطه عاشقانه شورانگیز دو طرفه رو بین انسان و خدا برقرار کنه. و من گمان میکنم اگر کارکردگرایانه نگاه کنیم، تصویری که عارفان عاشق از خدا نشون میدن بهترین تصویره و بیشتر به کار ما میاد. بحث رو به پایان میرسونم دوستان عزیزم، امیدوارم که از این بحث مختصر لذت برده باشید و نکته هایی برای تأمل و تفکر بیشتر در اختیار شما قرار داده باشه و انشاءالله جان زیباتون بیش از پیش غرق نور و مهر و آرامش باشه. همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپرم. انشاءالله تا فردا ساعت 5 که موضوع دیگری رو مطرح میکنیم درباره خدا و بحث رو با هم دیگه پیش میبریم. امیدوارم که سرتاپای وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه.